فکر کنم رسیدیم به آخر آیات ها، درسته؟ و همان گونه که ایشان در عالم شهادت از ورود به عالم غیب ممنوع نبودند، همچنین به هنگامی که در عالم غیب بودند از ظهور در عالم شهادت ممنوع نمی شوند. حتی بهتر بود میگه ما گفت در عالم غیب هستند، حالا دیگه ترجمه اینجوری شده کتاب دست نزد. بله میگه چجور اینا اولیاء الله در عالم دنیا هستن میتونن در برزخ وارد بشن سیر کنن تو اون عوالم، وقتی هم که در عوالم برزخی هستن میتونن بیان در عالم طبیعت یعنی ظاهر بشن ها، به اینکه علم داشته باشن یا سر زدن که بقیه مؤمنان هم این کارو دارن بتونن ظاهر بشن در عالم شهادت. بحث اینه به هنگامی که به زبان استعداد خیش از حق خواهان آن شوند تا تکمیل ناقصین کنند. کی میگه ظهور پیدا میکنن؟ موقعی که به زبان استعدادشون از خدا بخوان که بیان ناقصان رو کامل کنن، یعنی برای سالکی ظاهر بشن، مثلا مطالبی به ایشون بگن، مثل همون داستانی که علامه طباطبایی رضوان خدا براش پیش آمد در نجف که میگه پولی که از ایران برام میرسید چون علامه وجوهات استفاده نمی کرد، از خمس و سهم امام استفاده نمی کرد، چه زمانی که نجف بود چه بعدن که آمدن در ایران و اینها. بعد میگه یه 7-8 سالی که در نجف بودم از ایران برامون پول می آمد، باغهایی داشتن که حالا مخارجش به اصطلاح درآمدش براش می آمد. میگه قطع شد و من خیلی دستم تنگ شد، یه وقتی تو خونه نشسته بودم سرم روی زانوم بود، دیدم یه شخصی وارد شد به من، بعد به من گفت که حقت سلام میرساند و میگوید که این چند سال مگر مثلا بی ما تو رو تنها گذاشتیم، تو رو مثلا نگران این چیز نباش. که بعد پرسیدم شما کی هستید؟ گفت من شاه حسین ولی هستم. بعد و رفت. حالا مطالب اینشون میگذره و میره. جون میگه من بلند شدم و رفتم دیدم در خونه قفله، یعنی از درون قفله. گفتم این آقا چجوری آمد تو پس؟ این کی بود و همینجوری متحیر بودم تا اینکه که سالیانی گذشت و من از نجف به ایران آمدم و یک بار در قبرستان کجا راه می رفتم روی قبر یه نفر خوندم نوشته شاه حسین ولی، و بعد دیدم که این مثلا شاید 100 سال پیش از دنیا رفته، خب میاد برایشون ظاهر میشه و مطالبی بهش میگه دلداریش بده حالا یا هر چی. یا دیگر از عرفا که ارواح گذشتگان براشون ظاهر میشن و مطالبی بهشون افاضه میکنن، که میگه وقتی که بخوان تکمیل ناقصان کنن میان به این نشأه میتونن ظاهر بشن و به هر اندازه از بند و عشق ورزی به برازخ ظلمانی یعنی اجسام رها شوند، مغایرت بین ایشان و بین روح اول از بین رفته و سرایت در مظاهر برای ایشان ظاهر می شود. خب اون روح اول یا همون خلق اول چجور در مظاهرش ساری و جاریه، در کل عالم سریان داره، وقتی که اینا مغایرت بین اونها و اون روح اول از بین میره، به هر اندازه که نزدیک میشن به او این سریان در مظاهر براشون پیش میاد، یعنی به صورتهای مختلفه میتونن ظهور کنن، که فرمود هر اندازه که این تعلقات کم میشه مغایرت بین ایشان و بین روح اول از بین رفته و سرایت در مظاهر برایشان برای ایشان ظاهر می شود، که میتونن سرایان پیدا کنن، به صورتهای مختلف ظهور کنن. و از این اشاره معلوم می شود برای کسی که بداند سر دخول پیامبر به چند بار در جهنم برای نجات است چیست. خب که حالا روایاتی که دلالت داره پیامبر داخل میشه در جهنم برای نجات بعضی، اون ظهور پیامبر در جهنم همین نشانه چیه؟ دخول اولیا در مرتبه دنیاست که جهنم ظاهر جهنمه، چون جهنم باطن دنیاست، که میگه این حدیث اشاره به همین مطلب داره، یعنی دخول اولیا در عالم دنیا بعد از گذشتن از دنیا و دخول باقی انبیا و اولیا در آن نیز چنین است که برای نجات مؤمنینی که دچار تعلقاتن اینها، چنان که حدیث شفاعت و دیگر احادیث صحیح بر آن دلالت دارند و هر کس در آنچه بیان شد امعان نظر کند، برای وی تفاوت بین این دو قسم تناسخ روشن می شود. ها، پس اینا ظاهر میشن. خب آقا این تناسخ نمیشه در بدن دیگه ای ظاهر میشه؟ مگه نگفتید نفس تعلق نمیگیره به بدن دیگه ای؟ الان بحث تناسخ چی بود؟ نفس تعلق بگیره به بدن دیگه ای؟ میگه نه، این اصلا جنسش با اون بحث تناسخ متفاوته، این سرایان در مظاهره، غیر از اون تعلقی که نفس برای تکمیل و تکامل تعلق بگیره به بدن. زیرا تفاوت‌های فراوان بین آن دو وجود دارد که بیان آنها به طولانی شدن سخن می انجامد و خدای راهنماست و مآب همه وی می باشد. خب این سخن کی بود؟ سخن جناب علامه قیصری بود. حالا آقا جان می فهم گویم این که فرمود و آنچه در کلام اولیا آمد ناظر به تناسخ ملکوتی سرایانیست، یعنی اون بحثی که ما مطرح کردیم، یعنی و این گفته که به همین خاطر تناسخ را نفی کردند، یعنی اولیا تناسخ نفی کردند، یعنی چون قائل به سرایان حقیقتی شدند که شبیه و موهم تناسخ می باشد. یه حرفی رو زدن که شباهت داره به تناسخ، خواستن بگن آقا ما حرفمون اون نیست ها، اون تناسخ باطله، این یه داستان دیگه ای داره. که بعضی از اینها در از این تناسخ سرایانی در احادیثی که در معجزات ائمه ما هست وارد شده، یعنی ظهور کردن در صورتهایی که به بدنهای مختلف. لذا به دلیل این کلام شبه انگیز عده‌ای از عرفا تناسخ را نفی کردند تا دیگران به اشتباه نیفتند. عارف شبستری در گلشن راز در بیان همین معنای قویم و نفی توهم تناسخ از این معنا به خاطر مشابهت فرمود تناسخ نیست این، که از روی معنا ظهوراتی است در عین تجلا. که این میگه این تناسخ نیست، این یه ظهوراتیه برای اولیا که غیر از اون بحث تناسخه. حتی یه شخصی نقل میکرد از جناب آقای کشمیری رضوان خدا بر ایشان باد، که گفت ایشون فرمود مثلا چند روز پیش سید علی آقا قاضی آمدن اینجا تو همین اتاق نشستن با هم صحبت کردیم، بعد میگه من دست نزدم ببینم این مثلا بدن مثالیه یا جسم گرفته به خودش، مثلا همون این بحث همون تناسخ چیه، سرایانیه دیگه، که آمده تو این نشأه ظاهر شده، اونم نه اینکه تمثل ببینه ایشون، به عیان میشینه روبروش با هم دارن حرف میزنن، که حتی میگه نمیدونم بدن جسم گرفته بود به خودش یا بدن مثالی بود، من میدیدم. خب این که فرمود و نیز قوت این ظهور نیست، این نیز دلیل بر این است که ایشان قائل به تناسخ نیستند، زیرا قائلین به تناسخ گفتند که نفوس ناقصه تناسخ میپذیرند. اگه در خاطرتون باشه گفت تناسخ میپذیرند برای اینکه کامل بشن، اینا از کاملن که میتونن چنین کاری کنن، در حالی که عرفا گفتن نفوس کامله بعد از انتقال ظهور پیدا میکند. پس این ظهور تناسخ نیست، این دیگه بحث تناسخ نیست. و تازه اون بعد اونهایی که اون بدنهایی که ظهور میکنن در این نشأه، اونا دیگه اکل و شرب و خواب و نکاح و اینا دیگه نداره، اصلا تفاوت داره با اون تناسخ که یعنی بدنی بگیرن، بدنی داشته باشن که بخوابه، ازدواج کنه، بخوره، دیگه اون این داستانا نیست که اونجا. این که فرمود ایشان به هنگامی که در غیب هستن نیز از ظهور در عالم شهادت ممنوع نیستند، وقتی در دنیا هستن گفت میتونن برن به عالم غیب، در عالم غیب هم که هستن میتونن ظاهر بشن در عالم دنیا. در عین پنجاهم روایاتی را یاد کردیم که گویای این بود که مؤمن بعد از مفارقت از این نشأه اهلش را سرکشی میکند. در یک روایت به اندازه منزلت مؤمن زیارت اهلش میکند و در دیگری به اندازه فضائل خود و در دیگری به اندازه عملش. خب سه تا روایت فرمود دیگه، که فرمود توی روایت فرمود به اندازه فضائلی که داره، به اندازه عملی که داره، منزلتی که داره، میتونه بیاد به خانوادش سر بزنه. خب این برای مؤمنه، میاد سر میزنه، اما اونی که ظاهر بشه اون مال مؤمن کامله دیگه، که بتونه ظاهر بشه اونا ببینن. شو استاد ما علامه شیخ محمد حسین فاضل تونی قدس الله روحه و جزاه عنا خیر جزاء المعلمین، معلمین ایشون آقای فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه فرزند نداشتن، لذا آقا جان میبینید که با القاب خاصی از ایشون اسم میبرن. قبرشون هم در شیخان قومه، اگر رفتید حتما زیارت کنید ایشونو. فرمود قیصری در این کلام به رجعت که از اعتقادات امامیه انار الله برهانهم می باشد ناظر است، بحث رجعت، و چنین می فرمود که رجعت نیز به همین معنای صحیح است. میگه اون بحثی که تو روایات آمده اینو داره میگه، تو بعضی از خیلی از روایات رجعت که اصلا نقل به معناست و باطل، اصلا خیلی از روایات رجعت که فقط اسم رجعت درش آمده، اونی که امامان اهل بیت میان و حکومت میکنن و اینا، اصلا داستان پردازیه که ما قبلا یه بحث مفصلی در موردش داشتیم. اما اینکه اونها میتونن بیان ظهور کنن در این عالم، ظاهر بشن، میفرماد که اینو داره میگه، رجعت به او به این معنا، به این اشاره داره، نه اینکه بیان اینجا زندگی کنن، حکومت کنن و اون داستانایی که نقل به معنا شده. ببینید عزیزان، این نکته‌ای که تو روایات هست، اشکال بزرگی که هست، نقل به معناست. نقل به معنا یعنی چی؟ یعنی راوی از امام یه مطلبی شنیده، بعد یه چیزی فهمیده، اون فهم خودش رو آمده میگه امام صادق اینجوری گفت، در حالی که شما برید از امام صادق بپرسید میگه نه آقا من اینو نگفتم، اصلا من این مطلب رو گفتم، ایشون اینجوری فهمیده، فهم خودش آمده گفته به شما. خیلی از روایات نقل به معنا شده، در همین زمینه رجعت هم داریم از قضا، در معانی الاخبار امیرالمومنین شخصی میگه پیش ایستاده بودم، حضرت فرمود روزی میاد که من در مصر این گونه عمل میکنم، در فلان جا این گونه میکنم، در کجا این کارو میکنم. بعد میگه گفتم یا علی یا امیرالمومنین، یعنی شما برمیگردی به دنیا؟ خب معناش این میشد دیگه، وقتی حضرت مطالبی میگفتن، حضرت فرمود کلام من آن نبود که تو فهمیدی. حضرت یه چیزی داره میگه، او ظاهرا ما هم بودیم همینو میفهمیدیم، فهم میگه خب پس یه روز حضرت بر میگرده به دنیا. فرمود نه، کسی میآید که مثل من این گونه عمل میکند، نه اینکه من برگردم، که من میآیم عین من اون. ائمه اطهار نور واحدن. روایات رجعت هم خیلی نقل به معنا شده، یعنی طرفی چیزی برداشت کرده از کلام امام، تازه اونایی که دلالت داره بر این که میگه امامان اهل بیت میان حکومت میکنن، ها خیلی هاش کسن این نیست. تو روایاتیشی که من تمام روایات رجعت رو دیدم، تمام یعنی شاید روایتی نباشه در زمینه رجعت که بنده ندیده باشم، خیلی هاش اصلا دلالتی بر این که ائمه بیان و حکومت کنن و اینا نداره، فقط بحث این رجعته که رجعت داریم. بله ما هم رجعت رو قبول داریم. رجعت چیه؟ اونی که امام رضا توضیح دادن در عیون اخبار و رضا، مأمون عباسی از رجعت سوال کرد از امام رضا که آقا رجعت چیه؟ حضرت فرمود رسول اکرم فرمود الاسلام بدع غریبا و سیعود غریبا، اسلام قریبانه آغاز شد دوباره به قربت خودش برمیگرده، دوباره قریب میشه اسلام. گفتن خب آخرش چی میشه؟ فرمود رجوع میکند به اهلش. رجعت یعنی این، یعنی حکومت دوباره میفته دست اهل بیت، که اهل بیت یعنی کی؟ یعنی امام زمان و موقع امام عصر. رجعت یعنی این. و بعد فرمودن رجوع عیسی علیه السلام از آسمان به زمین. بعد مأمون عباسی عالم بود، درس خونده بود، خدا لعنتش کنه ولی درس خونده بود، گفت آقا پس بحث تناسخ چی میشه؟ ها یعنی تناسخ رجعتی که اگه قائل باشی اماما برگردن و حکومت که میشه تناسخ، که امام فرمود تناسخ از نظر ما باطله. و ما خیلی کسایی رو داریم که مثلا در نزدیک غیبت صغرا و اینها از علمایی که در شرح حالشون نوشته شده اینا قائل به تناسخ شدن. آقا چرا قائل به تناسخ شدن؟ یعنی چی قائل به تناسخ؟ چرا باید قائل به تناسخ بشن؟ همون رجعتی که الان میگنه، یعنی یه چنین باورایی پیدا کردن که ائمه دوباره بر میگردن رو زمین حکومت میکنن، بابا عمر و ابوبکر رو در میارن آتیش، بابا ابوبکر رو تو جهنم دارن میسوزن، بیارن اینجا آتیش بزنن چی بشه؟ یعنی بعضی فکر میکنن فقط این دنیا ظرف تحقق این دنیاست، لذا بهشت و جهنم هم فکر میکنن رو همین زمینه. خاطر اون اشتباه اعتقادی که اصلا به چنین چیزهایی قائل شدن. و بعد بعضی از احادیث رجعت اصلا خنده آوره، یعنی معلومه یارو نشسته داستان سرایی کرده. لشکر حضرت علی با لشکر معاویه دوباره زنده میشن، با هم میجنگن. ای بابا، خب لشکر حضرت علی عقب نشینی میکنه تا زانوهاشون تو آب فرات فرو میره، بعد رسول اکرم سوار رو بر ابر میان، یه داستان هایی که امام حسین میاد سلطنت میکنه، ابروهاش میاره و چشماشو میگیره، چون فکر میکنه همه چی اینجاست، رو زمین باید اتفاق بیفته. اما یه معنای رجعت که رجوع میتونن کنن ائمه به دنیا، ظهور کنن برای کسی، برای کسانی، این مطلب رو ما اقرار داریم، مقر به این مطلبیم، هیچ اشکالی نیست. اما اینکه بیان زندگی کنه، ازدواج کنه، سلطنت کنه، اینا چیزی که تو نظام عالم سیر قهقرایی، سیر معکوس راه ندارد. خب بر شما پوشیده نیست که کلام قیصری در این که آن گونه که ایشان به هنگام زندگی در نشأه شهادت از دخول در عالم غیب ممنوع نبودند، به هنگام زندگی در عالم غیب نیز از ظهور در عالم شهادت ممنوع نمی باشند، شأنی به سزا دارد. این کلمه از اون جملات خیلی بلنده. این که فرمود و می داند مطلب مورد اشاره ما را، آن کس که سر دخول پیامبر را در جهنم می داند، میگه می فهمه اون کسی که این مطلب رو بفهمه. وجه ظهور کمل در عوالم معلوم گردید، که برای چی در عوالم دیگه ظهور می کنند. پس از همین سر دخول انبیا در جهنم برای چی دارید؟ تو شفاعت. اینجا شناخت اشتباهه عزیزان، اگه دارید تصحیح کنید. برای شفاعت معلوم می شود، نه برای شناخت. خب پس از همین سر دخول انبیا در جهنم برای شفاعت معلوم می شود، که میخوام برای شفاعت، برای تکمیل ناقصان، برای این وارد میشن به جهنم. بعد حالا جهنم چیه؟ یه معنای جهنم همین دنیاست که ورود میکنن به این عالم برای شفاعت. ولیکن شایسته است که در معنای جهنم امعان نظر شود، تحقیق کنیم که جهنم یعنی چیز، وارد میشن به جهنم. و بحث از آن در عین هجدهم گذشت. در آنجا خدای سبحانه و فرمود و ام منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیست مگر اینکه وارد میشود آن را. کان علی ربک حتما مقضیا، و این حتم مقضی پروردگار است. ثم ننجی الذین اتقوا، سپس نجات می دهیم کسانی را که تقوا پیشه کردن. و نظر الظالمین فیها جسیا، و رها می کنیم ظالمان را در آن به زانو در آمده. در کافی به اسنادش از جابر از ابی جعفر علیه السلام آمده از امام باقر، که آن حضرت فرمود قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم که رسول اکرم فرمود که اخبرنی الروح الامین که ان الله لا اله غیره اذا وقف الخلائق و جمع الاولین والآخرین اتا به جهنم تقاد به الف زمام اخذ به کل زمام مئت الف ملک من القلاز شداد تا آخر حدیث. یعنی پیامبر اکرم فرمود روح الامین به من خبر داد که خدایی که جز او خدایی نیست، به هنگامی که خلایق ایستادند همه اولین و آخرین را جمع کرد، جهنم را می آورد. چجوری میاره؟ آیه قرآن هست که و جی یوم اعظم به جهنم، روزی که جهنم را می آورند. که تو بعضی از روایات داره به صورت شطوری مست، حالا در حالی که با هزار افسار به جلو رانده می شود، کشیده می شه، که هر افساری را هزار فرشته قلاز و شداد دارند نگه داشتن محکم. خب این روایت چی می فرماد؟ هزار تا افسار، هر افساری را هزار، یک میلیون مثلا ملک، حالا الفاظ بعضی برای کسرت دیگه، با افسار اینو محکم نگه داشتن. فیض رضوان الله تعالی علی بعد از نقل این روایت در وافی در بیانش موافق آنچه استادش صاحب اسفار تحقیق کرده و مبرهن نموده فرمود که چی؟ جهنم عبارت از باطن این نشأه دنیا به هنگام ظهور و بروز در نشأت آخرت هست. آقا در آخرت هر چیزی شکل داره، صورت داره. چجوری گناهان اونجا شکل داره؟ اینجا گناه یه فعله، اما در قیامت اونجا شکل میگیره، صورت میگیره. جهنم هم اونجا صورت میگیره. بعد این چیه؟ میگه باطن دنیاست و علت این که با هزار افسار به پیش رانده میشود این است که عالم جهنم عالم تضاد است، جوششه. اصلا خود دنیا عالم تضاد دیگه، سرما و گرما و شب و روز و کوتاه و بلند و زشت و زیب، چقدر تضاد وجود داره تو این عالم که این تضادها همدیگر رو چی میکنن؟ دفع میکنن، رفع میکنن، میشکنن. عالم جهنم عالم تضاد است، لذا اجزای آن با همدیگر جمع نمیشوند، یه جا جمع نمیشن مگر با افسارهای تسخیری که به دست ملائکه قلاز و شداد است. تا آخر بیانات وی که حالا چی میفرماد اونجا، که میگه چون عالم تضاد متضادات با هم جمع نمیشن، لذا باید محکم چی بشن؟ بسته بشن. که خود انفجار الان چیه؟ انفجار جمع نشدنه، پراکندگیه. لذا انفجار کناره چیزی اتفاق میفته، اون شی رو هم پراکنده میکنه، یعنی طلاق برعکس وفاق که وفق دارن. فساد، فساد چیه؟ اصلا جدایی اجزا از همه دیگه. به همین دلیل میگه با افسارها اینو جهنم رو مهار مهار میکنن شو. خب و در تفسیر آیه به سخنان بیان السعاده گنابادی رحمت الله تعالی علیه اکتفا میکنیم. وی فرمود، تفسیر بیان السعاده یکی از تفاسیر خیلی خوبه، از تفاسیر شیعی خیلی خوبه. بدان که درکات جهیم در آخرت واقع است و تنها کسی که از دنیا خارج شود و از عقاب برزخ بیرون رود و به اعراف رسد ولی هنوز فعلیتی در وی موجود باشد که مناسبت با آتش داشته باشد وارد آن می شود. اعراف که در قرآن آمده یه بحث مبسوطی داره که حالا و علل اعراف رجالون، اعراف یه تعریفش اینه که افرادی در اعرافن که حالشون معلوم نیست، یعنی نه معلوم بهشتیان نه معلوم جهنمی هن. اینا میگن اهل اعراف که خدای قرآن میفرماد که اهل اعراف لم یدخلوها بهشت رو میگه و هم یطعمون یطمعون ببخشید داخل بهش نمیشون ولی طمع ورود به بهش را دارن. لم یدخلوها، حالا اگه عبارت درست خونده باشم، و هم یطمعون داخل نمیشون ولی طمع ورود به بهش رو دارن. که حالا ایشون میگه که چی؟ البته یه بحث دیگه هم داریم در اعراف، که در اعراف کسانی هستند که محیط به بهشت و جهنمن. اینم هست ها، اینم یه بحث دیگه است باز که باید احادیثش بیاد باز بشه، که اهل بیت گفتن ما اهل اعرافیم که محیط به بهشت و جهنمه، اون یه بحث دیگه است. خب میگه اون کسی که مناسبتی هنوز با آتش دارد وارد چی میشه؟ درکات جهنم میشه. و اما قبل از آن هیچ کس داخل آتش نمیشود و درهای جهنم بسته است. بس اینجاست الان که درهای جهنم میگه بسته است. خب یعنی چی؟ و به همین خاطر در این هنگام میگوید و ادخلوا ابواب جهنم، داخل شوید درهای جهنم را. این در آیه چی؟ سوره نحل. و خدای تعالی فرمود حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. اینو دقت کنید اینجا عزیزان، این نکته خیلی ظریفی داره این آیه زمر رو، 71 زمر. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اینو بیارید آیه رو. این در مورد جهنمه. چند تا آیه قبل یا بعدش در مورد اهل بهشت میفرماد، دقیقاً این همین، حتی اذا جاؤوها، بعد چی میفرماد؟ میخوام شما بگید، من بلدم، میخوام شما بلن بگو. نه نمیگه اینو. حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، درسته؟ آها، در مورد اهل جهنم حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. در مورد اهل بهش آیه چنده؟ 73. حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. آقا چه فرق میکنه؟ یه و اضافه دیگه، نه؟ خیلی فرق میکنه معناش. چه فرق میکنه؟ وقتی میفرماد حتی اذا جاؤوها، وقتی که آمدند آن را یعنی جهنم را، فتحت ابوابها، گشوده میگردد. فتحت مجهوله، نمیگه کی میگشاید، میگه گشوده میگردد درهایش. اما وقتی میفرماد حتی اذا جاؤوها، در مورد بهشت، و فتحت ابوابها، وقتی که می آیند گشوده شده است درهایش. وقتی با واو میاد و فتحت ابوابها، یعنی درهای بهش بازه، باز شده است. اما اینجا وقتی بدون واو میاد یعنی فتحت، یعنی گشوده می شود، اونجا گشوده می شود. اونا وقتی میان با درهای باز بهشتی مواجه میشن، اما جهنمی ها وقتی میان تازه در رو باز میکنن، انگار طرف رو مثلا هول میدن تو در، دوباره میبندن، باز نیست دیگه، مفتوح نیست، فتحی تو بهشت نیست، همش چیه؟ تنگناست. لذا میگه فتحت، گشوده میشه وقتی میرسن، اما وقتی به بهشت میشه میگه وفتحت، و گشوده شده است درهایش، و گشوده است درهایش. پس باز شدن درها بر آمدن اهل جهیم مترتب شده. ها وقتی باز میشه که میان، یعنی اگه نیان درها چیه؟ بسته است. یه نکته ای داره اینجا، چون فتح گشایش جهنم میگه تنگناهایی است که گشایشی در آنها نیست، ظلماتی است که نوری در آن نیست، سختی هایی است که آسایشی در آن نیست. لذا فتح و اگه میاره، چون فتحت گشایشه، میگه ازا جاؤها فتحت ابوابها، وقتی میان گشوده میشه در که بندازن تو اینو، بعد دوباره اینگاه در کوره رو ببندن. زیرا قبل از آمدن آنها آن درها بستند و اهل بهشت پس از رسیدن به اعراف جز فعلیت مناسب با بهشت چیزی برای آنها باقی نیست. وقتی به اعراف میگه میرسن میخوان وارد بهشت بشن، اونا به اعراف رسیدن میخوان وارد جهنم بشن، یعنی برزخ رو طی کردن. حالا الان میفرما بنابراین داخل جهنم میشوند، لیکن گوییم دنیا نمونه ای از جهیم است. کیا داخل جهنم میشن؟ همه رو میگه داخل جهنم میشن. نمقدار جان نمیشوند. ها بهش چیزی برای آنها باقی نیست، بنابراین داخل جهنم نمیشوند. حالا دنبالش میفرماد که اون جهنمی که وارد میشن پس چیه؟ آیه قرآن فرمود که و منکم الا واردها، از شما هیچ کس نیست مگر اینکه وارد میشه به جهنم. من تصحیح کنم اینو، هیچ کس نیست مگر وارد میشه. خب اونجا رو الان لیکن گوییم دنیا نمونه ای از جهیم است و اخلاق زشت و اوصاف بد نمونه های از آنند. اخلاق زشت، عصبانیت، شهوترانی، خیانت کردن، دروغ گفتن، سر همدیگر رو کلا گذاشتن، دزدی کردن، اینا چی هن؟ کارهای زشت دیگه. اینا میگه اون صفات جهنمیه. و مشتهیات آلام و اسقام نفس از فوران جهیم است. اون اشتهایی که آلام، اسقام، مشتهیات، شهوتهایی که داره، مریضی ها، میگه جهنم داره فوران میکنه. و برزخ به وجهی همان جهیم دنیاست. برزخ که ادامه دنیا میشه، جهیم دنیا رو اونجا میبینه که بابا این گناهایی که طرف انجام میداد تو جهنم بود، نمیفهمید. بعد که دستشو میگیرن میارن بیرون، تازه میگه من تو جهنمی بودم، چقدر اینجا خوبه. چنان که برزخ به وجهی بهشت دنیاست. برای کی میشه؟ برای مؤمنین. و همه کسانی که بر اعراف وارد میشوند بر جهیم نیز وارد می شوند. هر کی میگه به اعراف میرسه جهیم وارد شده، به این معنا که همه آنها آن را مشاهده می نمایند، جهیم رو. همه مؤمنین و کافران باید از دنیا عبور کنند و به مشتهیات آن اتصاف پیدا کنند، شهوت پیدا کنه، غضب پیدا کنه، دلش خیلی چیزا بخواد ولی جلو خودشو بگیره، بگه نه من مؤمنم، خدای من گفته این گونه نکن، من نمی کنم. و از بدیها و اوصاف زشت و مشتهیات نفس عبور نمایند. همون جوری که از تو به جهنم مؤمن چی کار میکنه؟ رد میشه میره، دامنشو نمیگیره. و کم انسانی است که از بیماری یا دردی جدا باشد. مگه داریم تو دنیا کسی مریض نشه، درد نکشه، غم و غصه نداشته باشه؟ نمیشه. و به ناچار همه باید به اختیار و یا به اضطرار از برزخ بگذرند، یا ناچارن یا با اختیار خودشون از این برزخ، از اون گرفتاری های نفس. برزخ مال چیه؟ مال نفسه. خلقیاتی که اینجا کسب کرده، اعمال زشتی که مرتکب شده، باید از اینا رد بشه. حالا یا اینجا خودشو درست میکنه، یا اون طرف گیر میفته، عذاب میکشد تا پاک بشه. پناه بر خدا. لکن عبور از آن به تفاوت اشخاص و احوال متفاوت است. خب دیگه حالا بستگی داره طرف چجوری باشه بتونه اونجا عبور کنه. و همه بر اعراف وارد میگردند و بر جهیم آخرت داخل میشوند، لیکن به این معنا که مشاهده جهیم مینمایند. همه مشاهده میکنن جهیمو. اونتا گفت اون روایاتی که هست میگه یه مثالی با مؤمن از قبرش خارج میشه، مونسش میشه و بشارت میده بهش، میگه نترس، این اینجا عذابی که میبینی الان داریم، این مال تو نیست، به تو کار نداره. یا میرسه میگه اینو میبینی، این مثلا این مال تو، اینو میخوام بدم به تو. نذیرن و بشیرا، هم بشارت میده هم مونسش میشه. اکنون که این معنا را دانستی، وجه جمع بین اخبار گوناگون و متخالف وارد در این باب را میفهمی و مراد از نسخ را در این روایت که درباره این آیه وارد شده میابی، که آیه مزبور به آیه زیر نسخ شده. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون، آن کسانی که سبقت گرفته است برای آنان از جانب ما حسنا یعنی زیبایی، آنان از آن بدورند. آقا من یه نکته ای رو بگم، ایشون حالا روایتی آورد اینجا، میگه اون آیه‌ای که فرمود هیچ کدام از شما نیست مگر اینکه داخل در جهنم میشه، بعد میگه این آیه نسخ شده به این آیه که ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون، آن کسانی که حسنا بر آنان سبقت گرفته است، آنان از جهنم به دورند. عزیزان من، به این بزرگوار دارم میگم، شما نسخ مال احکام فقه، نه مال عقاید، مال احکام. این بحث عقاید، بحث عالم آخرت. این آیه اونو نسخ کرده یعنی چی؟ نسخ چیه؟ ببینید زمان پیامبر اکرم یه حکمی می آمد، فرمود چنین کاری کنید، بعد از یه مدتی که میگذشت حکم اون آیه برداشته میشد، میگفت دیگه لازم نیست. مثلا یه آیه می آمد، میگفت دیگه لازم نیست مثلا چنین کار رو انجام بدید. مثلا آیه نجوا، آقا هر کی میخواد با پیامبر اکرم در گوشی صحبت کنه باید صدقه بده. خیلی مد شده بود، هی میخواستن با پیامبر در گوشی حرف بزنن. بعد دیگه صدقه که آمد همه رفتن کنار. تنها کسی که به آیه عمل کرد امیرالمومنین بود. و بعد از یکی دو روز این آیه نسخ شد، حکمش برداشته شد، آیه نازل شد، حکم برداشت، به میگن نسخ. یا مثلا تو احادیث هم داریم، مثلا پیامبر اکرم اول دعوتش میفرمود قبرستان نرید، در اوائل میفرمود قبرستان نرید، و و بعد از سالیانی که گذشت فرمود میتونید حالا برید قبرستان زیارت قبور. آه برای چی؟ اول شما گفتید نرو قبرستان، میگه حکمش نسخ شد، حکم برداشته شد، چون اول همه قبرستان کافر بودن، مشرک بودن، حالا توی مدت مؤمنانی شهید شدن، مردن، دفن شدن، حالا میگه برید قبرستان زیارت قبور مؤمنین. مثلا میگم حالا نسخ مال احکامه، حواستون باشه اگه یه روایتی دیدید گو آقا این آیه نسخ شده آقا احکامه، این ربطی به اعتقادات و بهشت و جهنم نداره که خدا بگه همه تون وارده به جهنم میشید بعد بگه نه اونایی که چیز بودن، خدا یکی استثناء بیاره. بله میگیم استثناء کرده، نسخ معنا نداره اصلا. حالا ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون. حالا ایشون آمده این میگه این زیرا این نسخ جزئی است که به حسب اشخاص و احوال میباشد، نه نسخ کلی. خب بگه همه آیه رو نسخ نکرده، میگیم که نه آقا اصلا نسخ نیست، روایت مجعول ساختگی، اونقدر روایات. زیرا این ورود از لوازم وجود انسان و چگونگی خلقت وی می باشد. میگه به کلی نسخ نکرده، چون مثلا روایت دیده ایشون که این آیه رو نسخ کرده، بعد میگه نه آقا نمیشه که، آخه لذا آمده توجیه کنه. ببینید آمده یه جوری روایت رو توجیه کنه، این جزئیه، همه رو نسخ نکرده، آخه نمیشه. درستم داره میگه ایشون، ولی اصلش باطله اصلا، اصلش اشتباهه. و به همین خاطر خدای تعالی بعد از اخبار به آن فرمود کان ذالک حتم مقضی، یا حتم مقضی پروردگار اینجا نسخ شد، میگه حکم بخواد نسخ بشه، لذا ایشون آمده میگه جزئی نسخ شده، افراد خاصی نسخ شدن. آقا نسخ نیست، او استثناست از اسمش. و آن را به تأکیدهای مؤکد کرد، لکن گاه به انسان جذبی از جذبهای رحمان میرسد که اثری از دنیا و آتش آن در وی باقی نمیگذارد و از برزخ و گردنهای آن و از اعراف و مشاهدات آن نشانهی بر جای نمیگذارد، یه مرتبه میره. خب این اشکال نداره، این که آیه رو نسخ نمیکنه که. پس ورود محتوم به جهیم در مورد وی نسخ شده و در حق وی برداشته شده است. میگه اونایی که اهل جذب هستن آیه در موردشون نسخ شده، که گفتیم مثلا باطل این حرفا، ایشون هم خودش متوجه اشکال شده، داره متو داره توجیه میکنه. خب تموم شده وقت، حالا تا جلسه آینده که روایاتی که در این زمینه میاد. و السلام علیکم و رحمت الله.